أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه. اللهم إني أشهدك وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعض مسائل غیر روزه و غیر صیام، یکی از چیزهایی که بر انسان واجب است علی تقدیری، مستحب است علی تقدیری، وصیت است. اگر انسان حقوقی برگردنش هست یا حقوقی برگردن غیر دارد یا طلب دارد یا بدهکار است یا به مردم بدهکار است یا به خدا بدهکار است، نماز، روزه، این واجب وصیت کرد. و اگر هیچی بر ذمه‌اش نیست مستحب. وصیت معنای لغویش یعنی سفارش، یعنی لغویش سفارشه. قرآن مجید یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، خدا وصیت کرد، خدا که زنده است همیشه، حی الذی لا یموت. وصیت اونجا رو نمیگن که میخواد بمیره، سفارش میکن. حضرت لقمان این همه وصایایی فرزندش فرموده که بر حسب روایتی که مجموع البیان نقل کرده، امام صادق سلام الله علیه تعجب کرده، امام جعفر صادق تعجب کرد، میگه در وصایای لقمان عجایبی هست. این من سفارشات سفارش کرد، خداوندم سفارش کرده که شما میمیرید فرزندانتون، پدرتون، مادرتون، زن شوهرش، شوهر زنش، اینقدر ارث میبره. اینا همه رو میگن سفارش. معنای اصطلاحی که فقهای ما، علمای ما اصطلحوا علیه این است که سفارش بعد الموت را میگن وصیت. یا در حال حیاتش هر کار بکند، هر ببخشد، این وصیت نیست اسمش. سفارش ما بعد الموت اسمش وصیت. در روایات داد الوصیت واجبتون علی کل مسلم، بعضی هم کل مومن. وصیت واجب است برای هر مسلمان. در بعضی هم هست که انسان میخوابد وصیت نامه زیر سرش باشه، چون قرآن مجید میفهمان که الله الذي يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. خدا اون خدایی است که روح شما را تحویل میگیره در هنگام مرگ، و خواب که آدم میرد گاهی وقتا دیگه اجازه نمیدهد روح برگرده، گاهی وقتا هم رها میکنه. بعضی روح ها رو غالبا اونایی که هنگام احتضارشون هست توجه به این عالم ندارن، مثل خواب است، در عالم خواب به خیالش خوابه، همینجور خواب کم دیمیه. و یمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى. این زیر سرش باشد، یعنی اگه ما در این خواب مرد، در همین خوابی که خوابیده دیگه روح را اجازه ندن برگرده، تموم شد. لذا وصیت همیشه، و وصیت هم بعض روایات هست که عمر کوتاه نمی کنه، مرگ عجله نمیشه بگه حالا که وصیت کرده خوب بمیره، اینجوری نی. وصیت یه وظیفه دینی است، مثل نماز، روزه، زکات. نه عمر کوتاه نمی کنه اگه بلند نکنه، اگه کوتاه نمی کنه. وصیت هم یکی از وظایف دینیه. انسان بی خبر که میمیره در اوراتورسکا هم داره، پس که میمیره بدهکار باشد یا طلبکار، بدهکار مخلوق باشد یا خالق، واجب وصیت. طلبکارم باشه و واجب وصیت که از فلانی طلب دارم، برای اینکه حقوق و ورثه ها ضایع میشه. نگه وصیت نکنه من خبر ندارم که ورثه ها از کی طلب داره، این خبر میمیره، حقوق اونها ضایع میشه. علاوه اون بدهکارم خیلی آمادگی برای ادا دین نداره، میگه وصیت که نکرده، مدرک هم که نداریم، سند هم که نداریم، اینجوری همون گناهکار میشن. بنابراین وصیت واجب میشه. غالب ما هم یا طلب داریم یا بدهکاریم. این کسی که در ذمه‌اش هیچی نباشد و شب بگیرد بخواب راحت کنه، یا به بکار، یا به عطار، یا به خونس، یا زکات، یا نماز قضا، یا روزه قضا، یا کفاره، یا مظالم الا ماشاءالله، تا چه برسد به اعراض و عرض کسی ها برده، اون هم حقوق و ناس هست. غالبا انسان گرفتار این یکی از دو مطلب یا هر دو هست. از این جهت پیر و جوان هم نداره، ملا و غیر ملا هم نداره، زن و مرد هم نداره، غنی و فقیر هم نداره. هر کسی به اندازه حال خودش یک سفارشات بعد الموت دارد نسبت به کارهایی که داره. لیکن متاسفانه اون مؤمنینی که وصیت میکنن خیلی از وصایاشون از وصیتی که شرع مقدس فرموده نیست. به فلون دخترم چقدر بدید، به فلون پسرم چقدر ندید، از اون داماده بده میاد به اون نمیخوام چیز بدید، از اون عروسه بده میاد به اون پسره نمیخوام چیز بدید. از این اینا همش تخیلات، اینا نه ثواب دارد نه عمل به وظیفه کرده. نه الوصیت و واجبتون علی کل مؤمن، اینو میگه وصیت برای خودش، درد بیدرمونای خودش را اگر خودش بالمباشره حاضر نیست، موفق نیست، لااقل وصیت بکنه. بیکره انسان کاری نکند که نه طلب کار باشه نه بده کار، اگر نمیتواند وصیت بکنه. مرحله نازله انجام وظیفه بعد از ترک بالمباشره به تصویب است، یعنی به وسیله وصیت، بلکه این کار را انجام. اگرچه 99% اگه خودش انجام بده بهتر از وصیتی است که در بعضی روایات دارد، یک نفر وصیت کرد یک انبار خرما در زمان رسول اکرم، پیغمبر وصیش باشه این خورما ها را بین فقرا، از او عادل تر که زیر آسمون سراغ نداریم. هر جهتش پیغمبر کامل بوده،
پیغمبر اسلام بر حسب بعض روایات این انبار خرما را همه را قسمت کرد اونجوری که وظیفه‌اش بوده. تأخیرم نینداخت مثل وصیه های این زمان ما که حالا 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 سوم و چهلم و هفتم و سال گرده همه پول ها تمام بشه اونا هم که بابا اون وصیت کرده که من ظالم بردم. خب اول ما بده دیگه. تمام که شد یه دونه خرما اون جا مونده بود. حضرت این یه خرما را فرمود اگه این یه خرما را خودش داده بود بهتر از این انباری که من دادم. هر چه میتواند انسان خودش کرد. وصیت به مقدار ثلث اگر واجبات مالی باشد که از اصل ماله، به بقال و عطار و نامه بده، اینا از اصل ماله، این اصل نوبت ارث نمیرسه. واجبات بدنی هم علمای متأخرین محل خلاف اکثرا میگن از ثلث است، نماز روزه و فلان از ثلثش. وصیت نکند دیگه خود ورثه ها باید یه ثلث اینا در کار نی، همه منتقل به ورثه میشه. ما اگه اینا هیچ کدوم برزمش نیست وصیت نکند که ثلثش را چیکار کنن. و البته کمتر از ثلث باشد به حسب روایات بهتره. ثلث یعنی یک سوم دارایی، 30 تومن دارایی داره تا 10 تومنش میتونه وصیت. زیاده بر 10 تومن ورثه ها اگر بالغ باشند و عاقل باشند و رشید باشند اجازه بدن کافیه. غیر بالغ و غیر عاقل و غیر رشید اجازه شون فایده نداره. وقت اون سلسش ها در خیرات نبرات البته برای گم خشاش خواهر داره بگه اون مبلغ به خواهرم بدیم، اون قد به عمم بدیم، اون قد برادرم بدیم، برادرزادم بدیم. اوائلش واجب بوده. آیه شریف هم تعبیر به تعبیرش تعبیر وجوبه. کتب علیکم اذا احضر احدکم الموت الوصیت للوالدین والاقربین. کتب علیکم بفرض این نسخ منسوخ شده، این وجوبش برای پدر و مادر و بوخشاب، اما مستحب مؤکده که انسان برای بوخشاش رسیت کند، نه اینکه یه دهه روزه بکنید، نه همون مقدار یه دهه رو یه مقدار شاست، یه که به خواهرم، به عمم، به خالم، برادرم، عموم، داییم، برادرزاده، خواهرزاده، اینایی که سره رحم هم وصیت کرد انسان برای اونها، چه فقیر باشن چه غنی، اونها انتظار دارن، بقیه مردم انتظار ندارن. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه کتاب الوصیت می‌فرمودند، خارج کتاب الوصیت را به اصطلاح ایشون در درسشون این حدیث رو می‌خوندن. می‌فرمودند که روایت دارد که بنده خدا روز قیامت میاد توی دست چیزی نداره، های منتظره که خدا بهش همینطوره که این فهمدن خطاب میرسد ای مثلا فلانی هر چه زنده بودی تمام اختیار مال دست خودت بود، کاری نکردی، موقعی که میخواستی بمیری یک سوم شما در تحت اختیار تو قرار دادم، بازم کاری نکردی، از من چی میخوای؟ جواب شدم الان حاضر کنه داشت میشه ولا جواب له، جواب نداره. هر چی که انسان زنده است به بتالت و به هوسرانی و اگرم دو نفر دعوت میکنه برای خاطر اون که او دعوتش کرده. یک شب آیت الله عظمای بروجردی حاج احمد خادمش افطار دعوت کرد بنده من، دیدم که آیت الله حائری هم اونجاست، آقا مرتضای حائری پسر مرحوم آیت الله مؤسس حوزه، که تمام این عباداتی که در این حوزه انجام داده می شود یک سهمش مال مؤسس است. می فهمود من دیدم که یه نفرم پی ندوز اونجا هست، فقیرم هست پی ندوزم. گفتم خب ما چه تناسب داره که مرا با این پی ندوز دعوت کرده؟ بالاخره از خادمش پرسیدم حاجی احمد، خادم آقای بورجردی بود 54 سال مجانی هم خدمت که حقوق هم نمی کنم. پرسیدم ها این چجوریه؟ گفت آقا در بروجرد که بود شب یکی از شبهای مبارک همسایگان را دعوت میکرد با بعضی دیگه. به من گفت همسایه را هم بگید بیاد. ما همسایه ما این پینه دیگه اگه ایران نگم بیاد آقا عصا میکشه کلم میکشیدم که چه عمر نگفت شما یه همسایه بودید؟ آقای خواهری هم همسایهش بود دیگه، اونم یه همسایهش بود، پیندوز فقیر با آیت الله حائری، دو تایشون همسایه آقای بورجردی بودن در گم که بود. انسان وصیت که میکند اون سلسشا در مبرات و خیرات غیر از واجباتی که مقدمه وصیت کنه. اون وقت بر حسب این روایت می فهمودن که ایشون لبخندم می زد و این حدیث رو می خون. هرچی که زنده بودی تمام اختیار دست خودت بود، موقعی که می مردی گفتم یک سوم شهر داری، در هیچ یک از این دعال کاری نکردی، از من چی می خواهی؟ همه در این شریکنده ها فقط اغنیا نیستن، دارایی داره، همون گفت همونه که این دارایی نداره یه وصیت مختصری بگه نال بکی را بدید خواهرم، مستکان را بدید برادرم، همون لازم نیست که مثلا چند هزار تومان پول باشه که همون کفایت نکنه. اون وقت سرش اون چی که بنده خیال میکنم این است که اینایی که قوم خویشن انتظار دارن اینها وقت دعا میکنن برای انسان، اون یکی ها دعا نمی کنند دیگه، دعای اقربا برای اقربا اقرب به استجابت است تا اجانب نسبت به انسان، به اجابت نزدیکتره، راضی هم می شون اگر اونجوری نباشد ناراضی می شون. نارضایتی صله ارحام یکی از موانع استجابت دعاست. این همه دعاها که می شود موانع دارد. ان رحمت الله قریب من المحسنین، در تفسیر مجموع البیان رحمت الله را چند جور از مفسرین ها قیل فلان یکی از اینها می فهمن قیل بر این که مراد از رحمت الله مطر است، یعنی بارون. رحمت خدا یعنی بارون آمدن به محسنین نزدیکه. محسنین را هم چند جور تفسیر کرده، یکیش نیست که گناه نکن، یعنی رحمت خدا که میخواد بیاد به گناه نکردنها اونایی که گناه نمی کنن نزدیکه. بنابراین این تفسیر این همه گناه آدم میکنه بعد میگه خدا یا بارون بیاد، من هم میگم الله یام بید. نه من گفتنم فایده داره نه او گفتنش، باید گناه نکنم. یگانه وسیله برای نزدیک شدن به رحمت پروردگار مخصوصا در این ماه شریف ترک گناه هست، و اگرم قبلا گناه داشته توبه کنه. توبه نه استغفر الله ربی و اتوبه الیه، این صیغه توبه، توبه نیست، صیغه تو. مثلا عقد نکاح انکحتو زوجته، صیغه عقد نکاح، اون عقد نکاح واقعی رضایت طرفین و این صیغه مظهره که حتما باید باشه، صیغه توبه است. اصلا شیخ انصاری رضوان الله علیه در باب غیبت که کسانی که غیبت کردن میخوان توبه کنن محل بحث قرار داده که آیا استغفر الله هم لازمه؟ گفت نه استغفر الله نمی کن. غیبت انسان کرده اگه آبرو رو برده آبرو رو برگردونه بیشتر صدا، باید پیش اون کسی که پیش او غیبت این را کرده بهش بگه من اشتباه کردم، مطلب اینجوری نی، تموم شد دیگه، استغفر الله هم نمی کن. ولی اگه به گوش او رسیده می فهمون احمد استهلال شهید ثانی هم در رسالتون فی الغیبه یه رساله نوشته در بحث غیبه، کشف الغیبه فی احکام الغیبه، مکرر هم چاپ شده. ایشون همین روایت هم دارد بر این که کفارت الغیبه کفارت الاغتیاب یا غیبت ان تستغفر لمن اغتبته کل ما ذکرته. کفاره غیبت نیست که طلب آمرزش کنی برای اون کسی که غیبتو رو کردی، هر وقت یادت میفته لحاف و پتو رو کشیدی کلت یادت رفت و غیبت بگو خدایا فرانه بیا بود، بعد از نماز یادت میفته در تعقیب نماز بگو خدایا فرانه بیا بود کل ما ذکرته. روایت از امیرالمومنین سکونی نوز کفارت الاغتیاب ان تستغفر لمن اغتبته کل ما ذکرته. و اگر ما انتظار داریم که خداوند تبارک و تعالی رحمت خودش را به ما نازل بفرماید، یکی از معانی رحمت تعالی نیده بودم، امروز که تفسیر مجان بیان نگام کردم این نه رحمت الله قریب من المحسنین، یکی از معانی رحمت یقیل است، مراد مطر است. ما اگه میخواییم این مطر که یکی از رحمات پروردگاره، هر کس در فکر خودش باشه، اینجوری ها وصیت هم که میکند وصیت مشروع باشد نامشروع نباشد. فرون کس چقدر ببره؟ فرون کس چقدر ببره؟ چیکار دارید چقدر ببره؟ اگه وارثه میبره، وارث نیست نمیبره، غیر وارث انسان وارث که آبوده درست نی. علما همشون فرمودن مگه از سورسش، مگه از سورس من به این پسرم این قد بدی، با اینکه پسرم وارث، از سورس من به اون دخترم این قد بدی، اون که با اینکه نگدم رس میبره، از سورس یه شاسیت کنه ربی نداره. اما کیفیت تقسیم ارث را اون یکی را عروسیش کردم، اون یکی را دامادش کردم، اونا نمیخواه، اون یکی را ببره. در هیچ شرعی وارد نشده اینجوری. در حال حیاتش انسان هر چه خدمت میکند به فرزندانش، چه ذکور چه اناس، اونا رو پای ارث نمیتونه حساب کنه. بگه ارثیه او را دادم، نمردی چه دادی، بمیری دیگرون خودشون باید قسمت کنن، چه شیش دادی. ارث عبارت از انتقال مال است به وارث بعد موت المورث. مورث که بمیره اون آخر نفس تموم میشه، مال منتقل به ورثه میشه، چه بدی چه ندی، چه بگی چه نگی، خود به خود منتقل میشه دیگه. از اسباب انتقالات قهریه است، نه رضایت شرطه، نه بد آمدن، نه خوش آمدن، خود به خود منتقل میشه، سر بخوره به او دیگه. بنابراین ما مواظب باشیم، وصیت هم میکنیم آخر مرگ اونم هوا نداشته باشیم، هوای نفس نباشه، دل بخواه. آدم نمیدونه که بعد از مرگش یکی از احتمالاتی که بنده بعضی از رفقا بعضی از پارسالها میپرسن که ما هر چی میکنیم که مثلا فلانی رو در خواب ببینیم نمیشه، این سرش چیه؟ به نظر بنده اینجوری است که گفتم یکی از این دو مطلب است، یکیش این است که اون کسی که میمیرد از دنیا میرود گرفتاری هایی دارد، به این زودی مرخصش نمی کنن. مگه اختیار منه که من بگم خدایا این به خواب من بیاد، او بیادن نمیذارن بیاد، گرفتار عذابه، گرفتار حسابه، گرفتار کتابه. دو نفر اگه مرافعه دارن در دادگاه بهبوهه محکمه و قضاوت و سوال جوابه، شما بگید من کارت دارم، که من نمیشه آمدم اینجا حساب کتاب پس بدم، چه کارم داری؟ نمیشه، نمیذارن. عالم عالم دیگری است، از این جهت همچه آزاد نیست که آدم هر وقت مثلا فلون دعا بکنه، فلون چی بکنه، این به خوابش بیاد، نمیتوند بیاد. این یک وجهش. به نظر میاد دومیش این است که از بسی که این عالم کثیفه و انسان که به اون عالم برزخ که میان واسطه بین قیامت و دنیا، نه به کثافت دنیاست نه به لطافت آخرت، برزخ یعنی میان واسطه، وقتی که میاد به عالم برزخ اینقدر اینجا کثیف نظرش میاد، دیگه اصلا میل ندارد هیچ کسی ببیند. خواب من بیاد، خواب من بیاد چی باید داره؟ این هم یک جهتش هست که انسان که از این عالم که میره بعد دیگه حالیش نیست از دنیا بوده یا نبوده. کن لم یکن شیئا مذکورا، یه همچه عالمی که آدم میره الان وصیت میکنه چه فایده داره که از او خوشم میاد از او بدم میاد او به من بدی کرده حرفا به درد نمیخوره. این مال بچه کوچولوهای تو کوچه ها که خاش بازی میکنن کار اونها نیست. تا چه برسد مرد عاقل و متدین و معتقد به عالم آخرت به خیالش که این اگه اینجوری وصیت میکنه بعد از مرگش هم اونجا کیف میکنه که خوب شد من وصیت کردم که شندرگاز به او بدید و شندرگاز بونه. اصلا دنیا به نظرش نمیاد، همه یه عالم به دردش نمیخواد. در قرآن مجید چیز عجیبی داره که انسان نمیتوند، میگوید در روز قیامت یه دسته اینقدر گرفتار میشن که تمام روی زمین پر از طلا بشد. ملء الارض ذهبا ولو افتراقه، گرچه همه روی زمین نه فقط ربع مسکون، همه چهار قسمت زمین را که یک چهارمش را همه بشر زندگی میکنه، سه چهارمش قابل زندگی نیست، همه روی زمین پر طلا باشد، این حاضره همه طلاها را بدهد مرخصش کنند از این عذاب نمیشه. یک کلمه مصیبت حضرت سید شهدا در اون موقع بهبوهای روز عاشورا دام اللهم متعال المکان همین چی فلان در نفس رو مهمو هم نرکن. امیر المومنین را که هر اون موقع لقب امیر المومنین نداشت، علی ابن ابی طالب سلام الله پیغمبر میفرستاد به جنگ عمرو ابن عبدود، دعا کرد و از خدا درخواست کرد که علی رو نکشن. گفت اگر خطاب به خدا کرد، گفت خدایا اگر این علی کشته شود این نکلم توبد ابدا، تو دیگه عبادت نمیشه. کم حرف این، یعنی تمام عبادت های ماها زیر سر شمشیر علی ابن ابی طالب بوده، بر جای امر ابن عبده بود. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، او من آخردم خیرون من عبادت سقلین. من آشینه ابی عبدالله حسین یک کلمه هم ذکر مصیبت بکنیم. در هر حالی از دعا دست بر نداشت تا آخرین ساعتی که در زمین گرم کربلا در اون هوای گرم افتاده بود، نه جنگی نه هیچ، اونجا مناجات الهی رزن برزاک و صبرن علا بلائک لا معبود سواک، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. Yeah.